سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 10. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید شهرام امیری به دلیل فروش اسرار نظام اعدام شد. یک راهپیمایی گسترده بر ضد عوامل کودتای ترکیه برگزار شد. و نیروهای ائتلاف شورشیان سوریه برای بازپسگیری حلب وارد جنگ شدند. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران روز یکشنبه با تایید اعدام شهرام امیری جرم او را فروش اسرار نظام به دشمن متخاصم اعلام کرد. آقای اژه‌ای در یک نشست خبری گفت شهرام امیری با توجه به دسترسی که به اسرار سری نظام داشت با دشمن متخاصم ارتباط برقرار کرده بود. خانواده شهرام امیری پیشتر گفته بودند حکم تعیین شده برای وی 10 سال حبس و تبعید بوده است، اما سخنگوی قوه قضاییه این اظهارات را دروغ خواند و گفت دیوان عالی کشور حکم اعدام را تایید کرده بود. محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران با ارسال نامه‌ای به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل به بیانیه او درباره اعدام تعدادی از زندانیان اعتراض کرد و ادعای شکنجه شدن آنها را بی اساس و غیر واقعی خواند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا روز یکشنبه محمد جواد لاریجانی خطاب به زید رعد حسین کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نوشت که بیانیه وی با هیچ یک از اسناد بین المللی حمایت از حقوق بشر همخوانی ندارد. زید رعد حسین کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه اعدام 20 تن از زندانیان در ایران را که بیشتر آنها کرد بودند یک بی‌عدالتی بزرگ خواند. رهبران مخالفان و شمار زیادی از مردم ترکیه روز یکشنبه به دنبال فراخوان رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور راهپیمایی کردند تا اتحاد خود را بر ضد عوامل کودتای نافرجام ماه پیش نشان دهند. این راهپیمایی گسترده که رجب طیب اردوغان و رهبران مخالفان در آن حضور داشتند میدان یانیکاپی استانبول را به دریایی از پرچم‌های سرخ و سفید ترکیه تبدیل کرده بود. رسانه‌های حامی دولت شمار راهپیمایان را دست کم 3 میلیون تن اعلام کردند. آقای اردوغان در سخنرانی پایانی این مراسم گفت در صورت تصویب اجرای مجازات اعدام در مجلس به طور یقین آن را تایید خواهد کرد. پیشتر چنین سخنانی از سوی آقای اردوغان موجب بروز نگرانی‌هایی در میان اعضای اتحادیه اروپا شد که در مورد پیوستن ترکیه به این اتحادیه اختلاف دارند. گروه حکومت اسلامی داعش شاقی افغانستان مدعی شده است که مقادیر قابل توجهی سلاح آمریکایی در اختیار دارد. بنابر گزارش‌ها بر اساس فیلمی که داعش در افغانستان منتشر کرده، تعدادی سلاح و ادوات آمریکایی دیده می‌شود. پرتاب کننده های موشک، سلاح های خودکار، بیسیم، نارنجک و دیگر لوازم نظامی در این فیلم به نمایش درآمده است. پیشتر فرماندهان ارتش آمریکا اعلام کرده بودند که در عملیات مشترک نیروی افغانستان و آمریکا در ماه گذشته میلادی در ولایت ننگرهار 5 سرباز زخمی شده بودند. اما هنوز معلوم نیست که آیا این تجهیزات در همان زمان به دست داعش افتاده یا در واقع در وقتی دیگر. وبسایتی که این عکس‌ها را منتشر کرده مدعی شده که این تجهیزات در درگیری نیروهای افغان با داعش در ولایت ننگرهار به دست این گروه افتاده است. گروه حکومت اسلامی داعش با انتشار یک بیانیه در حساب توییتر مسئولیت حمله به 2 پلیس زن در شهر شارلوروای بلژیک را بر عهده گرفت و عامل آن را یکی از سربازان خود نامید. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس این گروه روز یکشنبه اعلام کرد که این حمله در پاسخ به ائتلاف نظامی غربی‌ها بر ضد داعش در عراق و سوریه انجام شده است. 2 مأمور پلیس در این حمله که بعد از ظهر شنبه رخ داد به شدت مجروح شدند. در این میان پلیس دیگری مهاجم را که یک مهاجر 33 ساله الجزایری بود هدف قرار داد و با شلیک گلوله او را از پای درآورد. سپاسگزار از همراهی شما.
.com دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داتکام با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. گوگل اعلام کرده که با بروز رسانی مرورگر کروم، این مرورگر اینترنتی با سرعت به مراتب بیشتری به کار مرور صفحات وب خواهد آمد. کروم چیست و چه میزان از کاربران دنیای مجازی با تکیه بر آن به مرور محتوای وب می‌پردازند؟ با من در این برنامه از داتکام همراه باشید تا بیشتر در مورد کروم بدانیم. زمانی بیش از یک دهه پیش در کنار ده‌ها مرورگر اینترنتی یک نام بیش از همه به گوش می‌خورد و بیشتر کاربران برای گشت و گذار در اینترنت از یک ابزار استفاده می‌کردند، اینترنت اکسپلورر. در واقع دنیای کامپیوتر در آن سالها بیش از دوره کنونی در انحصار ویندوز بود و خب مرورگری که به طور پیش‌فرض به همراه ویندوز روی کامپیوترها دیده می‌شد اینترنت اکسپلورر بود. البته در همان زمان هم مرورگرهای دیگری مثل اوپرا یا نتسکیپ بودند، اما خب این مرورگرها شاید ابزاری جانبی بودند برای کاربرانی که می‌خواستند تجربه‌ای متفاوت از مرور اینترنت داشته باشند. و اگر شما کاربر مکینتاش و مرورگر اپل یعنی سافاری نبودید، حتما دریچه ورود شما به اینترنت و فضای وب اینترنت اکسپلورر بود. اما رفته رفته اشکال‌های فنی و کندی اینترنت اکسپلورر باعث شد کاربران به دنبال استفاده از مرورگرهای جایگزین باشند و در آن روزها یک نام بیش از همه می‌درخشید، فایرفاکس. فایرفاکس به زودی به مذاق بسیاری از کاربران اینترنت خوش آمد و خب سرعت بیشتر و امکان اضافه کردن افزونه‌های کاربردی به آن کاربران را برای استفاده از آن ترغیب می‌کرد. 10 سال پیش به عنوان کاربری که سهم زیادی از اوقات روزانه خود را هنگام کار یا در زمان فراغت با اینترنت می‌گذراند، یکی از اولین کارهایی که من هنگام شروع به استفاده از یک لپتاپ یا کامپیوتر جدید انجام می‌دادم، نصب مرورگر فایرفاکس بود. اما این تجربه برای من از یک روز خاص در تابستان 87 تغییر کرد، روزی که گوگل مرورگر کروم را معرفی کرد.
تکنولوژی‌های امروز.
2 سپتامبر سال 2008 مقارن با 12 شهریور 87 گوگل از ارائه یک مرورگر جدید اینترنتی رایگان خبر داد. مرورگر متن‌باز کروم که در آن زمان برای سیستم عامل ویندوز عرضه شد، اما همزمان وعده داده شد که به زودی نسخه هایی از آن در اختیار کاربران سیستم عامل های لینوکس و مکینتاش قرار خواهد گرفت. در زمانی که گوگل کروم را معرفی کرد، دنیای گشت و گذار اینترنتی تقریباً بین اینترنت اکسپلورر و فایرفاکس تقسیم شده بود و سهم بازار مرورگرها اینچنین بود: اینترنت اکسپلورر 51%، فایرفاکس 44%، سافاری کمتر از 3% و بالاخره مرورگر اوپرا 2%. گوگل با معرفی کروم در همان اول کار 3% از این بازار را تصاحب کرد و بالاتر از سافاری و اوپرا ایستاد. اما تا بهار سال 88 سهمی بالاتر از 5% از بازار گشت و گذار اینترنتی دست و پا نکرد. ولی در پایان سال 2009 یعنی ابتدای زمستان 88 سهم مرورگر کروم در حدود 10% بود. سال 2009 در دنیای مرورگرهای اینترنتی سال برتری فایرفاکس نسبت به اینترنت اکسپلورر بود و در این سال بود که برای نخستین بار اکسپلورر جای خود را در صدر جدول مرورگرها به فایرفاکس داد. در ماه ژانویه این سال فایرفاکس 45.5% از سهم گشت و گذار اینترنتی را از آن خود کرد و برای نخستین بار اینترنت اکسپلورر را با اختلاف 1% پشت سر گذاشت. فایرفاکس البته تا اوائل سال 2012 هم در صدر مرورگرهای اینترنتی بود و رشد سهم مرورگر کروم در این بازار بیش از همه بر کاربری اینترنت اکسپلورر اثر گذاشت و در 3 سال اول این کاربران اینترنت اکسپلورر بودند که به استفاده از مرورگر کروم روی می آوردند. اما از اواخر سال 2010 کاربران فایرفاکس هم با آهنگ آهسته تری به استفاده از کروم پرداختند، تا اینکه در مارس سال 2012 یعنی فروردین 91 کروم که یک سالی بود به دومین مرورگر پرکاربر تبدیل شده بود، این سهم را جابجا کرد و با 37% 1% بالاتر از فایرفاکس ایستاد. این صدرنشینی نه تنها تا کنون ادامه داشته، بلکه با تکیه بر آمارهای منتشر شده از کاربری مرورگرها تا پایان سال گذشته میلادی در ماه دسامبر 2015 68% از بازار گشت و گذار اینترنتی در اختیار کروم بوده. در این زمان سهم دیگر مرورگرهای عمده اینترنتی به این ترتیب بود: فایرفاکس 19%، اینترنت اکسپلورر اندکی بیش از 6%، سافاری کمتر از 4% و اوپرا کمتر از 2%.
شنونده برنامه دات کام هستید.
گسترش کاربری مرورگر کروم شاید بیش از هر چیز مرهون سه چیز است: سرعت، سادگی و امنیت. کروم مرورگری بسیار ساده است و گرچه افزونه‌های بسیاری برای آن نوشته شده، از بازی‌های تحت وب گرفته تا اپلیکیشن‌های وب بیس کاربردی، اما در این حال بسیار سبک است و موقع باز کردن و استفاده از آن به ندرت با مشکلاتی روبرو می‌شوید که در کاربری دیگر مرورگرهای اینترنتی دارید. در این حال کروم مرورگری امن است، نه از این لحاظ که کمتر از دیگر مرورگرها اشکال و نقطه ضعف دارد یا کمتر از آنها هدف بدافزارهای جدید است، بلکه به این دلیل که به خلاف برخی مرورگرهای دیگر، به روزرسانی آن مستلزم کارهای اضافی از سوی کاربر نیست و وقتی اشکالهایی در آن پیدا می شود، از جزئی ترین موارد گرفته تا اشکالهای عمیق امنیتی، در فاصله کمی نسخه ترمیم شده آن ارائه و جایگزین نسخه کنونی می شود. و به این ترتیب نیاز نیست هر وقت که این مرورگر به روز می شود، کاربر نصب و جایگزینی نسخه جدید را تایید کند. و البته سرعت و سادگی استفاده از این مرورگر در آغاز مسیر گردانندگان گوگل را به خلق ایده دیگری رهنمون کرد، کامپیوتری که تنها یک مرورگر دارد. ایده کرومبوک یا لپتاپی که تنها از یک مرورگر کروم تشکیل شده بود، ابتدا در سال 2009 شکل گرفت و نهایتاً در دسامبر 2010 لپتاپ CR48 مبتنی بر سیستم عامل کروم در حلقه‌ای محدود از کاربران داوطلب آزمایش شد. ایده اصلی کرومبوک این بود: در لپتاپی که قابلیت اتصال به اینترنت دارد، شما فقط و فقط یک مرورگر دارید و با روشن کردن لپتاپ ظرف چند ثانیه مرورگر کرومتان بالا می آید و بعد از آن همه چیز متکی بر اینترنت و کلاود پیش می رود. دیگر اپلیکیشن هایی مثل ورد ندارید که هم نصب آنها بخشی از حافظه دستگاه را اشغال می کند و هم اجرای آنها بخشی از حافظه موقت دستگاه را به خود اختصاص می دهد و به این ترتیب دستگاه شما را کند می کند. به جای ورد و دیگر اپلیکیشن های آفیس، از گوگل درایو استفاده می کنید و خروجی کار شما هم در گوگل درایو ذخیره می شود. دیگر فتوشاپ و اپلیکیشن های ویرایش عکس اینچنینی ندارید و از معادله تحت وب آنها استفاده می کنید. و خب در عوض یک امتیاز دارید: از پشت هر دستگاه متصل به اینترنت که به گوگل درایو خود سر بزنید، همه محتوای خود را به صورت همزمان خواهید داشت. و از آن گذشته اگر کرومبوک خود را گم کنید یا دستگاهتان کاراییش را از دست بدهد، فقط باید کرومبوک جدید را با استفاده از حساب کاربری گوگلتان فعال کنید و بعد همه دسترسی های خود را خواهید داشت. البته چنین ویژگی هایی باعث نشد که کرومبوک بتواند کاربران را از داشتن لپتاپ بی نیاز کند و گرچه نمیتوان از آن به عنوان پروژه شکست خورده نام برد، اما موج همگیری تبلت باعث شد که گوگل به عنوان ارائه کننده اندروید در حوزه تبلت ها و حتی نزدیک کردن سیستم عامل کروم به اندروید فعال شود. با این حال همچنان مرورگر کروم بیش از 2/3 بازار مرور اینترنتی را تصاحب کرده و تغییراتی که گوگل نوید آن را داده، این امید را می‌دهد که کروم به کاربرانش امکان مرور بسیار سریع‌تر اینترنت را بدهد. در بروزرسانی تازه، حجم صفحات اینترنتی 26% به نسبت قبل فشرده‌تر و سبک‌تر خواهد شد و به این ترتیب کاربران در مقایسه با دیگر مرورگرها با صفحات سبک‌تری روبرو می‌شوند و سریع‌تر به مرور آنها می‌پردازند. در پایان برنامه دیگر از سری دات کام هستیم. با ما می‌توانید به نشانی الکترونیکی دات کام @radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.